بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان این بود که نقش پیامبر در باره وحی الهی و معارف و شریعت الهی چه نقشی بوده است؟ آیا ایشان در مورد پیدایش وحی و پیدایش شریعت نقش سازندگی و فاعلی داشتند، یا اینکه در این خصوص صرفا پذیرنده بودند و نقششان قابلی بوده است؟ ما وقتی که به قرآن کریم رجوع می کنیم و آیات مربوط به این مطلب را مورد مطالعه قرار می دهیم، به این مطلب می رسیم که از نظر قرآن کریم در مرحله اول و حالا روایات هم در مرحله دوم، پیامبر نه فقط پیامبر اسلام، همه انبیای الهی این گونه بودند که معارف و احکام دینی و آسمانی را از خداوند متعال بی واسطه یا با واسطه دریافت می کردند. نقششان در این باره نقش پذیرش و قبول و قابلیت بوده. البته بعد از اینکه وحی را دریافت می‌کردند، حفظ و ضبط می‌کردند که مسون بماند، محفوظ بماند، و بعداً اون را تلاوت و ابلاغ می‌کردند. یعنی وقتی که ما به آیات قرآنی رجوع می‌کنیم، شؤونی که یا نقش‌هایی که برای پیامبر درباره وحی و شریعت الهی می‌بینیم به این صورت که حالا اشاره کردم، اولین مرحله اش این است که دریافت. آیات در این باره خوب فراوانه، بنده در حد اشاره که به بقیه بحثم انشاءالله برسیم اشاره میکنم. در سوره نمل آیه 6 خداوند میفرماید و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم و اینکه لطلقت القرآن من لدن حکیم علیم. خب این آیه صریحه در این که نقش پیامبر تلقیست، القا نیست، تلقیه، دریافته. چه چیز را؟ قرآن را. قرآن دیگه همه آیات قرآن را شامل می شود، همه معارف قرآن، احکام قرآن در هر زمینه‌ای که هست همه را شامل میشه. پس قرآن یک پارچه از سوی خداوند که حکیم و علیم است بر پیغمبر القا شده و ایشون تلقی کرده. این که از بین اسمهای الهی دو اسم حکیم و علیم در این آیه آمده، خب قطعاً نکته داره. یعنی این انتخاب بر اساس یک نکته هایی آموزنده. مرحوم علامه اینجا فرمودن که و تخصیص الاسمین الکریمین لدلالت علی نزوله من ینبوع الحکمه، این که می فرماید حکیم، اشاره به این است که قرآن از سرچشمه حکمت نازل شده. فلا ینقضه ناقضون، چون که از منبع حکمت سرچشمه گرفته هیچ نقضی نمی پذیرد، قابل نقض نیست، محکم استوار، خلل ناپذیر. ولا یوهنه موهن، هیچ وهمی در قرآن نیست. قرآن سرچشمه گرفته از منبع حکمت هست و چون چنین است پس استوار، محکم، نقض نمی شود، وهم درش راه نداره. این وجه این که اسم حکیم را آورده و علیم می فرمایند و منبع العلم، و قرآن سرچشمه علم ناشی شده، سرچشمه گرفته. فلا یکذب فی خبره ولا یخطئ فی قضائه، خدا رحمت کند، این دقت های علامه واقعا فوق العاده است. از منبع علم سرچشمه گرفته است، لذا در خبرهایش کذب راه ندارد و در قضاوتها و احکامش خطا نیست. حالا اینا را مد نظر شریفتون باشه که اینا از قرآن، این فرمایش خدای متعال، وحی در توصیف وحی و نقش پیغمبر و منشأ وحی، اینا واقعا نکات آموزنده و بسیار تنبه دهنده است برای کسی که اهل تنبه باشه. خب این پایه حالا کفایت میکند در این که ما نقش پیامبر را در باره اصل وحی و اصل قرآن ببینیم. جز تلقی، دریافت، پذیرش هیچ نقش نداره. سازنده نیست، سازندگی داشته باشه، مولد باشه، فاعل باشه، نقش پیغمبر فقط قابل دریافت کننده است در این آیه شریفه، اونم از منبع حکمت و منبع علم که اشاره شد. خب اما راجع به این که پیامبر اون چرا که دریافت کرده از جانب خداوند متعال به صورت کامل حفظ کرده، یعنی مقام و نقش ضبط و حفظ که چیزی از دست نرود، کاملا اون چه از منبع علم ربوبی به پیامبر القا شده اون محفوظ مونده، هیچ کم و کاستی در این مرحله در وحی راه پیدا نکرده است. خب قبلا هم اشاره کردیم، حالا خاطر اینکه این بحث منظم باشه، سنقرئک فلا تنسا، اینم که کلام الهی است که ما قرائت میکنیم بر تو قرآن را، بر تو فرا میخوانیم، فرو میخوانیم، قرائت میکنیم. فلا تنسا، و شما در مورد این چیزی که براتون قرائت میشود، یعنی قرآن کریم، نسیانی براتون عارض نمیشه. اینم تضمین خداونده که در این مرتبه و این مرحله وحی 100% مسئول میمانه. قبلا هم دیگه این را وجهش را اشاره کردیم، پیامبر هنوز جبرئیل تمام نشده بود اقرار میکرد و که مبادا یه موقع چیزی مثلا فراموش بشود، خداوند وعده کرد که ولا تعجل، فرمود لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، که عادتش قبلا عرض کرد. خب این هم مرحله دوم، مطلب دوم. حالا این از قرآن استفاده میشه دیگه، نکاتیست در خود قرآن. پس اولا پیامبر وحی و قرآن را دریافت میکنه، دو به صورت کامل حفظ میکنه، سه مرحله سوم چه نقشی ایفا میکنه؟ او را بر مردم تلاوت میکند، ابلاغ میکنه. تلاوت قرآن، واژه تلاوت را تتلو، اینو مکرر به کار برده در آیات متعددی. حالا من یکی دو تا آیه را خدمتتون اشاره میکنم که فقط اشاره ای باشه، بعد خواستید دیگه تفصیلش را به قرآن رجوع میکنم. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها و ان اتلو القرآن. به مردم بگو که مأموریت من این است، پروردگار این سرزمین یعنی مکه، پروردگار این سرزمین که خداوند اون پروردگاری که این را حرم قرار داده و حرمت ویژه بخشیده، من پروردگار این مکان را، این بلده را، این سرزمین را من عبادت کنم، یعنی جز پروردگار کسی را عبادت نکنم. و وظیفه دیگر هم این است و ان اتلو القرآن، قرآنم من بر شما تلاوت کنم. فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه، دیگه حالا بستگی داره هر کسی از قرآن که من تلاوت میکنم هدایت بجوید یا نجوید. و من ضل فقل انما انا من الضالین. سوره نمل آیه 91 و 92. آیاتی که در این باره هست و اینکه شأن پیغمبر اینه که تلاوت بکنه وحی را، مثل آیه 2 سوره جمعه، و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، که مستحضری دوستان این مضمون در آیات دیگر هم آمده، مثلا در آیه 164 آل عمران، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آيات. و جاهای دیگر هم هست، چون این آیه زیاد داره نیاز نیست که این موارد رو بنده حالا خام یکی که عرض کنم. پس اینم شأن سوم پیامبر، اون چرا که دریافت کرده از خدا و 100% هم سالم نگه داشته محفوظ مونده، او را به مردم تلاوت می‌کنه. در بعضی از آیات هم کلمه بلا آمده. این به این باره ما دو تا واژه داریم، یکی واژه تلاوت، پیامبر تلاوت می‌کرده، یعنی باید تلاوت کنه، و یکی هم واژه بلا. بلا به معنای تبلیغ، معنای ابلاغ، که ما علی الرسول الا البلا. آیات هم متعدد در این باره. این هم راجع به شأن سوم. حالا ما این را شأنش می‌ذاریم، رساندن پیام، ابلاغ وحی به مردم با واژه تلاوت و واژه بلا. این شد سه. چهار، بعد از این که پیامبر وحی را از منبع علم ربوبی، حکمت ربوبی دریافت میکنه، 100% حفظ در نزد او محفوظ میمانه و ثالثا تلاوت میکند، شأن چهارمی حدید میاد یا وظیفه چهارمی پیغمبر داره و آن اینه که تعلیم بدهد، تبیین کنه. حالا تلاوت کردن یک پیام یا قرائت کردنش یک شأن است، تبیین و توضیح و شرح و بیان خب شأن دیگه نیست. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، سوره نحل آیه 44. خب این آیه دیگه معروفیست، خدا رحمت کند علامه طباطبایی وقتی که میخواهد تاریخ تفسیر را که از کجا آغاز شده در جهان اسلام بیان بکنه، به همین آیه استناد میکنه و مانند آن، و میفهمد تفسیر از عصر رسول شروع شده و اول مفسر للقرآن هو رسول. به همین آیه هم استناد میکنن و آیات تعلیم کتاب. خب آیات مربوط به تعلیم کتاب هم مکرر داریم در قرآن، همون سوره جمعه یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که مکرر آمده، یعنی این تعبیر یعلمهم الکتاب و الحکمه در همون مدارک قبلی آمده، ایشان به همین آیات هم استدلال کرده. تفسیر از زمان پیغمبر شروع شده، اول مفسر پیغمبر بوده، همون آیه سوره نحل و همین سوره آیه سوره جمعه و آل عمران است. خیر، این هم شأن چهارم. حالا فهرستوار از این مطالب می‌گذاریم تا روشن بشه که از نگاه قرآن پیامبر گرامی اسلام درباره وحی چه شؤونی چه وظایفی را ایفا کرده. و اما شأن پنجم عبارت است از اجرای احکام، یا بگوییم که اجرای وحی، یعنی حالا وحی را به منصه ظهور و مرحله عمل رساندن، به خصوص در زندگی اجتماعی، یعنی اون احکامی که احکام اجتماعی و مربوط به نظام زندگی اجتماعی بشره. خدای متعال می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد الله ولا تكن للخائنین خصیما، سوره نساء آیه 105. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد الله ولا تكن للخائنین خصیما. دیگه روشنه کتاب یعنی قرآن، شریعت اسلامی بر پیغمبر نازل شده تا پیامبر بر اساس آن بین مردم داوری کنه. پس معلوم میشود پیامبر وظیفه داشته که به اجرای احکام اسلامی در جامعه مسلمین دام کنه. بله، خب دیگه این هم یک دستوره که در مخاصمات وقتی که میان افرادی نزاع میکنن و حاکم قاضی داوری باید بکنه، باید به جانب حق را بگیره. خائن یعنی کسی که ستمگره، در داوری نباید جانب او گرفته بشه، از خصیم آنها نباش، یعنی به دفاع از آنها بر نخیز، آنها را حمایت نکن. این هم دستور میگرد، یعنی داوری بعد. خب در این باره هم آیات و مطالب ما بیش از این مقدار هم داریم، من فعلا خواستم در حد اشاره باشه. این که خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم راجع به همین شأنه، شأن ولایت و اقدام بر اجرای اسلام و احکام اسلام در زندگی اجتماعی بشر، سوره احزاب آیه 6. و این اختصاص به پیامبر ما هم نداره، مربوط به همه انبیا بوده که در سوره بقره 213 کلیست و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اینم کلیت داره، یعنی کتاب که شریعت آسمانی است همراه با انبیا نازل فرمود خدای متعال تا اینکه مبنای حکم در اختلافات بین مردم. یا همون آیه سوره حدید 25 حدیث از نبوت عامه است، آیات نبوت عامه، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یه نوع بحثش اینا را فعلا وارد نمی‌شویم، فقط اشاره کرد. این هم یک شأن، اینا شؤونی است، وظایفی است که پیامبر در ارتباط با وحی بر عهده داشته و اقدام می‌کرد. و بالاخره قرآن کریم از یک شأن و یک وظیفه‌ای به نام بشارت و انذار، که یعنی حالا وقتی که این وحی الهی را، شریعت الهی را دریافت می‌کنه، به مردم می‌رسانه، با نگرش یا به اصطلاح امروزی‌ها با رویکرد بشارت و انذار باشه. طبعا خود آیات قرآن مشتمل بر بشارت و انذار هست. به هر حال میفهمد و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، من انذار کنم، یعنی من شأنم اینه که منذرم از جانب خدا و این قرآن را هم بر من وحی شده که این کار را من بکنم. در آیات دیگر هم که داریم و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، آیات در این باره هم متعدد و بسیار. این اجمالا فهرستوار نقش پیامبر درباره وحی از نگاه قرآن. ما دیگه در قرآن غیر از اینا چیزی که حالا تزکیه، البته در اون آیات تزکیه آمده دیگه منو ذکر نکردن، برحال تلقی، حفظ، تلاوت و ابلاغ، تبیین و تفسیر، شرح، اجرا و داوری در بین مردم بر اساس شریعت الهی، اینا عمده شؤونی است که رسول گرامی اسلام و سایر انبیا در ارتباط با وحی و شریعتی که از جانب خدا می اومده داشتن. همین عرض کردیم دیگه، همین اجرای احکام در جامعه اسلامی و قضاوت و داوری در واقع همون شأن حکومت و سیاست و رهبری سیاسی. خب حالا آیا می توان گفت که پیامبران عموما و پیامبر اسلام به طور خاص در تکون وحی، در پیدایش وحی، تحقق اسلام یا وحی قرآنی به اسلام، آیا نقش سازندگی و تولیدی و فاعلی داشته؟ اونم آیا اگر داشته است نقش منحصر رو به صورت تمام بوده یا به صورت اشتراک که مقداری از وحی فعل الله بالمباشره و مقدارش فعل النبی و فعل الله بالتسبیب، چطور بوده؟ اینی که ما گفتیم و یعنی از قرآن استفاده میشه و دانشمندان اسلامی قدیم و جدید و متفکران، فقها، متکلمان، فلاسفه، محدثان، شیعی، سنی، مذاهب مختلف، نگاه آنها و برداشت آنها، فهم آنها از وقت همین بود که هستن پیامبر را صرفاً دریافت کننده، البته حالا حفظ و دیگه ابلاغ و اینا دیگه فهمان برسی، اما در تکون برای پیغمبر شأن فاعلی فاعل نبوده کسی، نه به صورت منحصر نه به صورت اشتراکی. اما در این بار مستحضر هستید که یک نظریه ای هست مطرح شده، عنوانش هم از اول که مطرح شده است به نام بست تجربه نبوی، این اسم نظریه است و صاحب این نظریه معتقد است که قرآن، اسلام، شریعت اسلامی فعل نبی بوده، فعل الرسول. البته گاهی تعابیری دارن که ازش استفاده می شود تماما فعل الرسول است، یعنی فعل مباشری پیغمبر، محدث القرآن، مکون الوحی، مکون الشریعه، فاعل نفس رسول الله تماما، هم از نظر مضمون و معنا و محتوا و هم از نظر قالب و صورت و شکل. گاهی عباراتشون اینطوریه که همه حالا در خصوص قرآن اگه بخوایم صحبت بکنیم، تمام قرآن من حیث المحتوا و من حیث الشکل و القالب همش فعل النبی است. البته فعل الله است به تصدیق، کلام الرسول است بالمباشره و کلام الله است به تصدیق. یعنی چون خداوند پیغمبر را آفریده و شخصیت او را مورد تأیید قرار داده است، حالا هرچه آن خسرو گوید شیرین گوید و هرچه او بگوید کلام الله است. گاهی عباراتشون اینجوریه، گاهی هم گفتن که معنا، محتوا، مضمون، گویی که این از جانب خداست ولی قالب و شکل و صورتش را پیامبر به آن می بخشه بخشیده. از یه باراتون هم اینجوریه. حالا در هر حال به نقش فاعلی پیامبر در مورد قرآن کریم به طور خاص و شریعت اسلام به طور عام در این نظریه تأکید شده. نخست من یک چند نمونه عباراتی را که در این باره دارم خدمت شما میخوانم. اون وقت اولا ببینیم انگیزه این حرف چی هست، حالا برای چی این حرف زده شده، چی میخوان بگن. صرفا یه بحث علمی نظریه پردازی صرفی هست. حالا یه آدمی میگه آقا من مطالعات دین شناسی هم اینجا رسیدم، یا نه یه انگیزه دیگری هست که میخواهند بر اساس این نظریه یک مشکلی را حل بکنن و یک در حقیقت راه جدیدی را پیش روی متفکران اسلامی قرار بدن. این انگیزه چیه؟ این هم مسئله بعده. حالا اون مقداری که انگیزه های در کلام هویدا، این که افراد در درونشون چی میگذرد خدا خدا میدونه، خدا عالم است. ای بسا که سخن ناحقی را کسی با نیت، سخن نادرستی را کسی واقعا با نیت الهی بده، قربتاً الالله باشد. گایم نه، حرف حقی را کسی میزند قربتاً الالله. اون واقع قضیه مسئله پیچیده‌ای هست و در باطن افراده. حالا با شواهد و قرائن و خصوصی بگیریم ردیابی کردیم، اینجا شد، اونجا شد، اونجا چنینه، اینجا چنین گفت، اونجا فلان گفت، نتیجه میگیریم که پس یک توطئه ای هست، یک نقشه ای هست، از جای دیگری داره هدایت میشه. اینا یه بحثای خارج از این فعلا کاریست که ما داریم انجام میدهیم. ای بسا دیگران این کارو کرده باشن یا بکنن رو بعدها به ما اطلاع بدن، واقعا بحث دیگری که آگاهی های استادن روی اشخاص پیدا بکنه، چون بی تأثیر نیست که یک نظریه ای مطرح بشود با یک نیت سالم، صاف سالم، بی غلغش. یه وقت هم نه، واقعا با یه انگیزه های شیطانی و اهواء نفسانی و خدای نکرده اصلا نقطه توطئه استعماری باشه، خیلی فرق میکنه. مطالعه اینکه کدوم یکی از اینها هست، این فعلا در حیطه این بحث ما و اطلاعاتی هم که داریم اون شکل نیست. این ما واگذار کنیم به اهلش دیگه، کارهای بالاخره اطلاعات میخواد از روز کاری ها و اسرار پرده و اینجا باید کسی اطلاع داشته باشه. لا یبعد که این را این کار را بالاخره بکنن در اختیار ماها قرار بدن، ما ممکن انکار به اون کاری ندارم. اینکه خب بالاخره گاهی مثلا افرادی حساس میشن میگن در زمانی که مثلا یه پیغمبر توهین میشه، دقیقا همین زمان که حجمه دشمنان علیه اسلام علیه پیغمبرشون میشه، یه نفرم همین زمان شروع کنه به مثلا طرح یک نظریه یا دامن زدن به یک نظریه، خب اینا یه چیزی که برای ذهن آدم رو اینطور حساس میکنه، آدم باید یه مقدارم کنجکاو باشه. اما فعلا ما تو بحث ما اینا دخالت نمیدیم، اصل رو بر این میگذاریم که یک نظریه ایش مطرح شده با هر انگیزه که باشه انگیخته را حالا داریم بررسی میکنیم. ایشان فرمودن بنا به روایات سنتی پیامبر تنها وسیله بود. او پیامی را که از طریق جبرئیل به او نازل شده بود منتقل می کرد. اما به نظر من پیامبر نقشی محوری در تولید قرآن داشته است. پیامبر مانند یک شاعر احساس می کند که نیروی بیرونی او را در اختیار گرفته است، اما در واقع در همان حال شخص پیامبر همه چیز است، آفریننده و تولید کننده. این الهام از نفس پیامبر می آید و نفس هر فردی الهی است، اما پیامبر با سایر اشخاص فرق دارد از آن رو که او از الهی بودن این نفس آگاه شده است، یعنی علم به علم داره. اینکه نفس او الهی است، وابسته است، استقلال نداره، توجه داره که نفسش استقلال نداره. او این وضع بالقوه را به فعلیت رسانده است. نفس او با خدا یکی شده است، ولی او خدا نشده است، زیرا این اتحاد به اندازه بشریت است نه به اندازه خدا. این را دخل میکنه که آقا من وقتی میگم پیغمبر خدا شده وحدت وجود را نمیخوام بگم، چون خدا پیغمبر نشده، پیغمبر خدا شده. یعنی پیغمبر به مقدار ظرفیت خودش از علم الهی دریافت کرده و حقایق را دریافت کرده در این حد. خب این یک تکه عبارت ایشون بود که از این گفتگویی که ایشون با این رادیوی لخره گفتی در هلندی هست که باش خبر بود گفتگو کردن از سایت در آمده. عنوانش از کلام محمد، این اسم این نوشته ایشان اینجوریه، اسم دیگر چون یکی داره کلام محمد همین اولیه، بعد که نقد برش نوشته شد باید الله سبحانی نقد نوشتن، ایشون جواب داد. جواب اول ایشان به آیت الله سبحانی هست اسمش بشر و بشیر. حالا اگر گاهی من آدرس میدم مثلا میگم بشر و بشیر، مراد اونه. بعد که دوباره حضرت آیت الله سبحانی به ایشون جواب دادن، بار دوم ایشون پاسخ داده، اسم اونا گذاشته توچی و زنبور. از اینجا الان سه تا جزوه هست. جزوه اول کلام محمد، جزوه دوم بشر و بشیر، جزوه سوم توچی و زنبور. اینا سه تا جزوه است که مطالب آقای دکتر سروش در اینا آمده. البته قبل از همه اینها خب میدانید این مطالب در کتاب بسط تجربه نبوی، اون مقاله اول اون کتاب آمده. بعد هم که در گفتگویی که با مجله آفتاب یاد داشتن مطالب آمده بود که بنده مطالبیشون در کتاب آوردم، در کتاب نقد نظریه بسط تجربه نبوی اونجا هست، من مطالبیشون نقل کردم. مثلا شما جدیده این جدید ها را دارم میخوانم خدمت. از این شد یک جا به بارت می کنم. بله، در این عبارات همونطوری که ملاحظه می فرمایید نقش تولیدی پیامبر نسبت به قرآن اینجور تصدیق شده که چون نفس پیامبر الهی است، یعنی مورد تأیید خداوند متعال و با خدا یکی شده. حالا یکی شده این برای اتصالی به عالم ربوبی پیدا کرده، لذا قرآن از این نفس سرچشمه گرفته و او در واقع نفس پیغمبر منشأ و مولد قرآن. منتها در ادامه گفتن پیامبر یک نقش دیگری هم داشته غیر از این که گفتیم، یا اصل معانی، اصل حقایق از نفس او نشأت گرفته است، منتها چون که این نفس نفس الهی است، آنچه او گوید خدا گفته، نه اینه که حالا یک حقایقی از طریق جبرئیل یا غیر جبرئیل القا میشه، نه، نفس او صعود کرده، تکامل پیدا کرده و چون تکامل پیدا کرده مؤید من عند الله هست دیگه، مؤید که هست همه چیز که او بیان میکنه الهی، جنبه الهی و صرقه الهی داره. حالا بعدا از خواهی میکرد تشبیه میکنه به زنبور عسل، عسل را زنبور میسازه، خدا فقط زنبور را ساخته، خداوند متعال کاری که کرده است این است که زنبور خلق کرده، فاعلیتش نسبت به عسل به تسبیبه. اینجور نیست که خداوند خود عسل را در وجود زنبور قرار بده، نه، فقط کاری که کرده یک موجودی به نام زنبور عسل خلق کرده و غریزه او را اینجوری قرار داده که او بره گلا را بخوره، شیری گلها و گیاها را شیری گلها و گیاها را بخوره و تبدیل به عسل بشه. بعد گفتن که پیغمبر نحل است، منتها نحل قدسی، زنبور عسل نحل است، نحل طبیعی، زنبور طبیعیه، پیغمبر هم یک زنبوره، منتها یک زنبور عالم قدس. ولذا اگر خداوند متعال فاعل قرآن است، همونجور که فاعل عسل است، قرآنی که شما میگید خدا فاعل عسل است، خدا فاعل قرآن است، اونجا عسل دستاورد به فعل طبیعی زنبوره. حال زنبور این است که بره از گلها و گیاها شیره ها را به مسه بخوره و در دستگاه وجود خودش اینا تبدیل بشه به عسل. قرآن هم اینجوریه، اسلام هم اینجوریه، خدا فقط پیغمبر خلق کرده، نفس او را هم یک ارتقا و کمالی بخشیده، دیگه تمام شد. این پیغمبر، حالا بعدن اینا من بعدش شخن گفت، همون کاری که زنبور میکنه که میره به گلها و گلها میشینه و میمکه و شیری گلها و گیاها را، پیغمبرم از همه چیز بالاخره که در دسترسش باشه استفاده میکنه، همه کشف و شهودار به عالم بالا از اونا استفاده میکنه، هم در گفتگو با مردم این یه سوال مطرح میکنه، اون یک برخورد میکنه، اون جنگ رو شروع میکنه، اون توهین میکنه، تمام اینها روزنه هایی مثل همون گیاهان هست که زنبور میره روی اینا میشینه، از اینا استفاده میکنه، بعد تبدیل میشه به اثر. پیامبرم کارش اینه که از اینا استفاده میکنه، تقضیه میکنه، هم البته از کشف و شهودها و هم از این تعامل با مردم و فرهنگ جامعه، اصولا از فرهنگ جامعه هم پیغمبر استفاده میکنه، استفاده میکنه. اما خطا هم اگه پیش میاد دیگه شما نگران نباشید، چون اینا بالا همین هایی که از فرهنگ مردم استفاده میکنه، اینا از اینجاها ناشی شده. بله، از میشه از خدمت شما که میفهمن که پیغمبر نقش فاعلی داره و نقش فاعلی هاش، حالا این تا اینجا و ازدادت من عبارت بخوانم بهتر میفهمم، پیامبر به نحو دیگری نیز آفریننده وحی است، به نحو دیگری. اینی که گفتیم اینه که معانی و حقایق از نفس او میجوشه، اصل معانی، اصل معارف. خب این معانی و معارف صورت و رنگ داره، قالب داره، زبان داره، لا، اینا بی صورته، بی رنگه، بی قالبه. چی قالبشون میده؟ خدا یا پیغمبر؟ نقش دومش اینه، آنچه او از خدا دریافت میکنند. البته این از خدا درمون تعارفه دیگه، این فعلا که ایشان اینجا میفهمن دیگه، ما باید بخوانیم از نفس خودش میگیره، دیگه اینجور تعابیر. دیگه وقتی شما فرمودید که مثل زنبور عسل هست و نفس او دارد تولید میکنه، دیگه دوباره میگید از خدا میگیره. این دیگه واقعا تعبیر طالب تصویبه، اون طالب مجازی، اسناد مجازی، اسناد حقیقی به معنای بین مباشره نیست. حالا به هر حال آنچه او از خدا دریافت میکند، حالا اگر اینا به معنای حقیقی بگیریم که بگیم حرف مثلا معروف رو داره میگه، میخواد مماشات مثلا که بگه حالا خیلی خوب گفت رو سلم یه پلتی هم پایین نمید، بگیم نه اصل المعانی را از پیغمبر نمیشون، اصل المعانی از خداست. من نمیدونم چون ایشون گاهی یه جوری صحبت میکنه که آدم واقعا تغییر بشه. اینا هم من دارم میگم، نه اینکه یه بار دوبار خوندم، خیلی خوندم اینا را. به قول آجی آقا که اصلا ایشون یه جوری میگن آدم آخر دفعه میبانه چی باید بگه، بس دو پهلو چند پهلو صحبت میکنه، عمدی اینجور صحبت میکنه، کسی نتونه ردش رو بگیره، یه بجونه مثلا اینجا اینا رو بگه اونجا اونا رو از این دارم خواهن چی گیره. روزگار آدم رو سیاه میکنه با این نوع نوشتاره. بابا سلمه میخوام بگم صاف سکنده میرنی خیلی تلاش زحمت داره. من شما باورتون نمیشه چقدر اینا رو حالا اون همه مطالعات قبلی که هیچ همین چند تا جزء رو چند بار خوندم هی نوشتم یا دستبندی کردم بگیش دیروز از صبح تا ظهر خدمت آجی آقا ما مثلا از بس پراکنده گوییه. حالا ما داریم این را خوشبینانه نگاه میکنم، میگیم چی؟ میگیم شاید ایشون مخواد بگه آه سلم اصل المعارف و الحقائق من الله یک شما. اگه اینا نگیم بگیم این دیگه همون فایده به تصدیبه از پیغمبره، منتها چون پیغمبر رو خدا خلق کرده معارف رو میگیم از خود. حالا در هر صورت این اصل معارف شکل صورتش چی؟ نویت مضمون آنچه او از خدا دریافت میکنه مضمون وحدت. اما این مضمون را نمیتوان به همون شکل به مردم عرضه کرد، چون بالاتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات است. این وحی بی صورت است و وظیفه پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد. حالا صورت بخشیدن هم به پیغمبر نسبت میده. اصل مطلب درست آیان میدانید، این که حقیقت وحی زبان درش نیست، اصل اون سرچشمه معارف همیشه قابل فهم نیست، کتاب مکنونه، لوح محفوظه، لعلیون حکیمه، اینا که درسته. اما نظر معروف میگه خدا خودش این کار را کرده. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. فرقش اینجاست، ایشون میگه نه اینا را پیغمبر سپرده شده به پیغمبر این کار. اون نظریه میگوید اصل المعانی تنزلنا تنزیلون من رب العالمین. اون وقت جعلنا قرآن عربی هم لعلهم مثلا یعقلون. اونم خدا میگه ما خودمون. اون نظر معروف میگه همه کال خداست. اصل المعانی خدا القا کرده، قالب ریزی و اندازه گیری و کجا چی نازل بشه و چجوری نازل بشه همش مال خداست. پیغمبری که نقش نداره جز خدا و ما علی رسول اون نظر معلوم. ایشان برعکس همه کار رو پیغمبر میدانه، فقط پیغمبری که خدا یه مهر داده مثل یه چک سفید یک کسی امضا میکنه، میگه هر چی میخواد توش بنویسه یا الله دست من اینا امضا کردم هر چی دلت میخواد بنویسه. مثل که یک کسی کتاب نرمی تقلیم بنویسه ایده ای شنیده ای ممکنه یک کسی خیلی با اعتماد بگه من که آقا ننوشته هنوزا یه تقلیم بنویسه، بگه از آقای فلانی کتاب نیست، کتاب کتابی نوشته، کتابش که مرتعیبه بعد خودش هر چی میخواد بنویسه. تقریز پیشین است، یعنی هر که ایشان نسبت به استناد وحی و قرآن به خدا مثل همین تقریز قبلیه، نه تقریز بعدی تازه، نه تقریز بعد، تقریز قبلیه. یعنی یه وقت نوشته آورده پیش خدا، خدا مطالعه میکنه میگه خب بد نیست خوب تأیید میکنیم امضا میکنیم، نه از اول یه تقریز نوشته دیگه داده دست پیغمبر حفی و همون تقریز معروف سپرده شده. البته تقریز اولیه ای داره که ما یقول النبی این مورد قبول من البته این حالا به اینجا نمیمانه عزیزان، حالا خواهیم رسید، نوبت به اشتباهات هم میرسه که میگن اشتباه هم هست، ما اشتباه رو به خدا نمیشه نسبت دادیم، حالا این تناقض هاست. آرام آرام میریم جلو تا ببینیم چی میشه. دنیاییست، دنیای عجیب و غریب است، عینیت که نیست بالاخره، عینیت که میگن نمیشه، خدا که پیغمبر نشده، پس پیغمبر رفته بالا، دریاییست در یک کوزه ای مثلا جا داده شده که این چیزی این تأییدش میکنه، میگه این شخصیت مورد تأیید منه، که خدا شده یعنی تأیید الهی داره، چون دیگه فکر نمیکنم این را که کسی مثلا مدهش خدای نکرده اون وقت به وجود قلیل شدیدیست که کسی بگوید دیگه عینیت هیچ گونه دیگه فرقی بین مثلا خالق و مخلوق نیست. اگر در این حد باشه بنامیش تأیید معید است، بنابرای تأکید رو همین داره که شخصیت پیغمبر معیده، فرقش با بقیه اینه که او توجه داره که خودش استقلال نداره، به این توجه داره، توجه داره که مسخره، این دسته یاد داره. این وحی بی صورت است و وظیفه پیامبر این است که به این مضمون بی صورت صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار دهد. پیامبر مانند یک شاعر به این الهام را به زبانی که خود می داند و به سبکی که خود به آن اشراف دارد و با تصاویر و دانشی که خود در اختیار دارد منتقل می کند. این هم یک باز عبارت سکوندم از همون جزوی اول، اون جزوی اولی که سپاس ارز کردم، حالا باز هم عباراتی هست که من این نظریه را اول بخوانم، ایده و ادلش را بیان کنم جلسه آینده انشاءالله، و بعد هم حالا در چهار دیگه نهایتا چهار جلسه داریم کردیم بکنم تمام بکنیم، یه بررسی و ارزیابی و نقلی هم در این حدی که فرصت هست انشاءالله انجام صلی الله علیه.